را طاعون قرن بیستم نامیدند. ایدز، بیماری واگیردار که همچنان در برخی جوامع تابو محسوب می شود. بیماری که به دلیل کمبود اطلاعات و فقر مالی و فرهنگی شیوع آن در حدی بود که بنابر گزارش نهاد ایدز سازمان ملل متحد همکنون حدود 34 میلیون نفر با آن زندگی می کنند. روز جهانی ایدز امسال رادیو فردا با دو نام آشنا در زمینه پیشگیری و مبارزه با ایدز گفتگو کرده. دو برادر که تا چندی پیش با اتهام براندازی و همکاری با دول متخاصم مهمان زندان اوین بودند. آرش و کامیار علایی از بنیانگذاران کلینیک های مثلثی در ایران هستند. بهمن ماه سال 87 کامیار علایی 37 ساله به 3 سال زندان و آرش علایی که 42 سال دارد به 6 سال زندان محکوم شدند. حال پس از چند ماه که از آزادی این دو می‌گذرد، در روز جهانی ایدز، آرش و کامیار علایی مهمان گفتگوی ویژه رادیو فردا هستند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از اینجا شروع میکنیم و اولین سوال رو با آرش علایی در میون میگذاریم، به دلیل اینکه زمان کمتری هستش که از زندان آزاد شده و به برادر دیگر کامیار علایی پیوسته. از آرش علایی این سوال رو میکنیم که چه احساسیه در سال 1390، در سال 2011 روز جهانی ایدز رو بیرون از زندان بعد از چند سال جشن بگیریم؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینین، واقعا اگر صادقانه بخوام بگم تفاوتی نمیکنه که آدم در بند باشه یا در آزادی. مهم اینه که توجه به مسئله ایدز، توجه به بیماران مبتلا، توجه به کسانی که در معرض خطر ابتلا به بیماریان مهمه. چه قبل از زندان، چه در زمان زندان و چه حالا که بعد از زندان و دوره آزادیه، واقعا تفاوتی از لحاظ من نمی‌کنه. ما چه در اون زمان و چه حالا توجه داریم به این موضوع و دوست داریم تمام افرادم در هر موقعیت زمانی، مکانی، اقتصادی، اجتماعی هستن به این موضوع بپردازن.
روز جهانی ایدز روز جهانی است که در ارتباط مستقیم با کار شما هر دو هست. روز جهانی ایدز برای شما چه جایگاهی داره؟
ببینید، روزهای خاص به عنوان نمادی است برای توجه بیشتر. به این خاطر برای ما این اهمیت رو داره که با افراد کلیدی اجتماعی، افراد کلیدی که در سیاست گذاری ها هستن، افراد کلیدی که اقتصادی کار دارن میکنن، افرادی که در بطن جامعه، در کنار افرادی که مبتلا هستن، شروع کنن به این فرایند پرداختن که ایدز یک بیماری نیست که ازش بخوایم بترسیم، بلکه باورش کنیم، آموزش بدیم، افرادی که سالمن مبتلا نشن و افرادی که مبتلا هستن عضوی از مجموعه خانوادگی جامعه جهانی هستن در سراسر دنیا، به اونها به عنوان یک فردی که فقط و فقط به خاطر ندانستن یک موضوع مبتلا به یک بیماری شدن، به عنوان یک فردی از خانوادمون ببینیم و کمکشون کنیم.
قبل از اینکه به بحث آگاهی دادن به جامعه و پرداختن به این موضوع رو شروع بکنیم، سوالی که پیش میاد این هستش که اصلا اگر بخوایم به زبان ساده این مسئله رو توضیح بدیم، بگیم که ویروس HIV از کجا میاد، بیماری ایدز چیه، اگه به زبان ساده بخوایم این رو توضیحش بدیم، آیا کامیار علایی میتونه اینو توضیح بده؟
بله، من تشکر میکنم از شما به خاطر اینکه این فرصت رو به ما دادین که در این روز جهانی یک مروری داشته باشیم، بر کاری که در گذشته شده خسته نباشید بگیم و یه تجدید قوای باشه برای کسایی که سالها در این زمینه کار کردن و برنامه‌ریزی دارن میکنن برای آینده. به زبان ساده اگه بخوایم بگیم، این ویروس HIV یا در واقع نقص ایمنی، یک ویروسی هست که مانند همه ویروس ها وارد یک سلول هدف میشه تو بدن، که سلول هدفش متاسفانه سیستم ایمنی بدنه. در واقع خود سیستم ایمنی مسئول از بین بردن عفونت های خارجی هست. اما چون سیستم ایمنی توسط این ویروس از بین میره، به تدریج فرد نسبت به انواع اقسام عفونت ها آسیب پذیر میشه. روشی که این ویروس ایجاد میکنه اینطوری هست که وقتی وارد سلول بدن میشه، در واقع بدن به صورت متوسط بین 1200 تا 1400 تا سلول های ایمنی به نام تی هلپر داره در واحد سی سی، که تا وقتی که این میزان به 200 عدد نرسه بدن میتونه خودش با عفونت ها مقابله کنه. این ویروس ها به طور متوسط سالی بین 70 تا 100 تا از این سلول ها رو از بین میبرن، که در واقع اگه بخوایم بگیم 1400 به 200 نرسه بودن بین 10 سال تا 15 سال طول میکشه تا فرد به اون سطحی برسه که دیگه ایمنی قابل جبران کردن نیست و فرد وارد مرحله پیشرفته بیماری یا ایدز میشه.
خب چرا در تمام طول این سالها چند دهه هستش که از آغاز صحبت کردن و کشف ویروس HIV داره بحث میشه، صحبت میشه دربارش، بسیار مستندا میسازن، سران کشورها راجبش صحبت میکنن؟ کامیار، چرا تا امروز در سال 2011 میلادی همچنان به هیچ درمان مشخصی برای بیماری ایدز دست پیدا نکردن؟
این سوال خیلی خوبیه. مشکل اصلی اینه که وقتی ویروس وارد سلول میشه، وارد هسته سلول میشه و خودش جزئی از هسته سلول بدن میشه و وقتی جزئی از هسته سلول بدن میشه دیگه قابل شناسایی نیست توسط سیستم های دفاعی بدن و چون به طور مداوم تغییر شکل میده، انواع اقسام اشکال داره و در روز حدوداً بیش از 1,000,000 بار جهش پیدا میکنه، هیچ سیستمی نمیتونه اینو شناسایی کنه و از بین ببره. و درمانهایی که موجود هستن در واقع سلول ها یا ویروس هایی که در سطح خون هستن از بین میبره و مانع میشه که اونها تکثیر پیدا کنن، اما نمیتونه اون ویروسی که وارد هسته شده و مخفی شده رو شناسایی کنه. اینه که فرد باید به طور دائم هر روز دارو بخوره و وقتی که دارو قطع کنه برای مدت کوتاهی اون ویروس دوباره شروع به فعالیت میکنه، چون درون هسته هست و عضوی از هسته هست و باعث میشه که به سرعت نسبت به دارو مقاوم بشه.
از دید دیگه بخوایم بسنجیم، ببینین اگر بیماری ایدز شیوعش زیاد باشه دیگه کارمندی نیست که کار کنه، دیگه کارگری نیست که سر کار بره، دیگه معلمی وجود نخواهد داشت که درس بده. پس این موضوع نگاه بهش خارج از درآمدزایی یا اینکه اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است. منتها اینا شرطش اینه اون دارویی که مصرف میشه آیا کیفیت و کمیت بین‌المللی لازمه داره یا نه؟ چون ما در خیلی از کشورها داریم داروهایی که کیفیت و کمیت لازمه ندارن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
هر سال نهاد ایدز سازمان ملل متحد گزارشی در این زمینه منتشر می‌کند. گزارش امسال این نهاد از کاهش مبتلایان به ویروس HIV حکایت داره. کامیار جان، شما این گزارش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
نکته مهم اینه که ما در مسئله ایدز دو نکته هست، یکی شیوع بیماری، یکی بروز موارد جدید بیماری هست. در واقع این گزارش تأکیدی که کرده این در مورد موارد جدیدی که هر سال به صورت جدید شناسایی میشن، این روند در سال اخیر رو به کاهش بوده، اما این کاهش تنها نشان دهنده کنترل بیماری نیست، چون در کشورهای مختلف میزان موارد شناسایی شده مختلفه. یعنی به طور متوسط اگه بخوایم بگیم بعضی کشورها ممکنه 20% از موارد HIVشون شناسایی شده باشه، مثلا کشور ایران. بعضی کشورها مثل آمریکا 80% از موارد HIVشون شناسایی شده. کشورهایی که میزان کمی از موارد HIV شناسایی شده اند خیلی دشواره که اون افرادی که نمیدونن خودشون مبتلا به HIV هستن بیماری رو به دیگران منتقل نکنن، چون وقتی فرد ندونه که مبتلا هست ناخواسته بیماری منتقل میشه و وقتی بیماری منتقل شد شانس اینکه بیماری کنترل بشه و روندش نزولی باشه خیلی کم. اما در بعضی از کشورهای آفریقایی در واقع وقتی 30 سال پیش 25 سال پیش مبتلا شدن این بیماری 10 15 تا 20 سال طول میکشه تا مرحله ایدز بشه و در اون دوران وقتی افراد وارد مرحله ایدز شدن خیلیاشون فوت میکنن و وقتی میزان فوت زیاد بشه همین عامل هم میتونه شانس انتقال رو کم کنه. این گزارش کیس به کیس و کشور به کشور ممکنه روندش بر اساس اینکه چقدر برنامه کنترل ایدز موفقیت آمیز بوده یا نه متفاوت باشه. اما همونطور که میدونین از سال 2005 یک برنامه ویژه‌ای برای کشورهای آفریقایی ایجاد شد که این برنامه‌های ویژه نگاه ویژه‌ای داشت برای شناسایی و کنترل بیماری HIV AIDS که اون هم میتونه کمک کنه، ولی میدونیم که برنامه‌های مداخله‌ای سالها طول میکشه تا اثر خودش رو نشون بده.
اما همینجا به ایران میتونیم برگردیم و اینکه از آمار و ارقام گفتید، از 20% تنها 20% موارد شناخته شده مبتلایان به ویروس HIV در ایران، فکر میکنید تعداد مبتلایان به ویروس HIV در ایران چقدر باشه؟
ببینید دو تا موضوع مهمه. یکی این که تخمین تعداد افرادی که هست، این یه شاخصهای بین‌المللی داره که چطور تخمین بزنن. از چند سال پیش تخمینی که زده میشد این بود که حدود 100,000 نفر تخمین زده میشد که در ایران مبتلا به ایدز باشن، مبتلا به ویروس HIV. بعضیاشون وارد مرحله ایدزن، بعضیاشون هنوز وارد مرحله ایدز نشدن. و آمار افراد مبتلای شناخته شده حدود از 12,000 نفر شروع شده که تا حدود 22,000 نفر در حال حاضر رسیده. ولی این عدد باید یک توجه ویژه به این داشت. اگر حدود 5 سال پیش تخمین زده می شده که 100,000 مبتلا هست و 15,000 نفر شناسایی شده بودند در 5 سال پیش، یعنی این که 85,000 نفر شناسایی نشده بودند. پس این 85,000 نفر خودشون بیماری رو داشتن تخمینی و افراد دیگر هم مبتلا کردن. یعنی روند 5 ساله افرادی که شناسایی نشدن در گسترش بیماری 5 برابر 6 برابر بیشتر از افرادی بوده که خودشون مبتلا بودن و میدانستن. پس تخمین حالا نمیتونه دو مرتبه رو همون 100,000 نفر تخمین باشه، ولی این آمار دقیق این به دست نمیده.
اما آرش، فکر میکنی که به عنوان کسی که در این زمینه در ایران کار کردی، فعالیت کردی، فکر میکنی که چه دلیلی وجود داره که تمام موارد ویروس یا حداقل یک 50%، 80% شناسایی نشدن؟ چه دلیلی وجود داره که مثلا وزارت بهداشت در این زمینه فعالیت کافی انجام نده؟
ببینید، صادقانه باید این جواب رو عرض کنم. آیا فقط وزارت بهداشت باید این کار انجام بده؟ نه. ببینید، بیماری ایدز بیماریه که مرتبط با سیاست هست، مرتبط با مذهب هست، مرتبط با بهداشت هست، مرتبط با آموزش هست، مرتبط با فرهنگ اجتماعی هست، فرهنگ بومی مناطق هست. پس چندین ارگان، چندین سازمان، چندین وزارت باید بیان دست به دست هم بدن. افراد کلیدی جامعه خارج از سیستم دولت.
البته من به طور مثال وزارت بهداشت رو گفتم.
ببینید، اینا همه با هم باید بیان دست به دست هم بدن و با هم کار کنن. خب حالا در اجتماع ما، در جامعه ما، خب سیاست های دولت تعیین کننده است. توجه ویژه دولت مردان به مسئله ایدز باید باشه. آیا 100% هست؟ نه. توجه ویژه افراد کلیدی جامعه که این تابو اجتماعی شکسته بشه، آیا 100% هست؟ نه. خود افراد جامعه ما، یه فردی که تو فامیلش هم مبتلا هست، آیا مثل یک فردی که عضو خانواده است و هیچ گونه بیماری نداره میپذیرنش؟ هنوز ما تو جامعه ما، تو خانواده‌های ما تابوی اید وجود داره. پس به این خاطره که ما یک فاز 80% داریم. حالا کشورهای دیگه چه کار کردن؟ کشورهای دیگه دولت مردان، افراد سیاسی، افراد مذهبی جلوتر از جامعه حرکت کردن و آمدن این موضوع رو در جامعه حل کردن که تابو رو کم کنن، اهمیت ویژه بدن به مسئله و با این کار بتونن اون فاصله افراد مبتلا و افراد شناسایی نشده رو کم کنن. در کشور ما به نظر میرسه که هنوز این عزم جدی وجود نداره.
ما از وظیفه دولت مردان یا افراد مهم در جامعه، چه در بخش فرهنگ و دینی و چه در بخش سیاسی صحبت کردیم، اما مطمئنن وقتی که بحث یک بیماری و بحث یک اتفاقی که برای بدن آدم میفته مطرح میشه، خود شخص هم مطمئنن مسئولیت‌هایی داره. کامیار، فکر میکنم که جا داره در این روز جهانی ایدز این موضوع بهش پرداخته بشه که مردم خودشون، تک تک آدم ها، چه وظایفی دارن در قبال ویروس HIV، چه کارهایی باید بکنن و چه چیزهایی رو باید بدونن.
مهم اینه که 70% جمعیت ایران زیر 35 سال هستن و 50% بین 17 تا 30 سال ما جمعیت جوانی داریم که در معرض خطر بیماری های رفتاری هستن و نکته مهم اینه که یکی از راه های اصلی انتقال بیماری HIV AIDS در دنیا روابط جنسی محافظت نشده است. هرچند که الان راه اصلی انتقال اعتیاد تزریقی و از طریق استفاده از سرنگ مشترک در بین معتادان، کلان حدود 65% بیماران مبتلا به HIV AIDS از این طریق مبتلا شدن، اما با توجه به اینکه روابط جنسی در واقع به خاطر موانع فرهنگی به راحتی ابراز نمیشه و مراکزی نیست که در این زمینه افراد مراجعه کنند و آموزش مناسب بگیرند، در واقع خطر اصلی ابتلا به ایدز در آینده خواهد بود. باید محیط فرهنگی اجازه بده به جوانان که به راحتی با خانوادهشون صحبت کنند، مخصوصا جوانانی که هنوز رابطه جنسی نداشتند، در مقطع راهنمایی، در مقطع دبیرستان و اوائل دانشگاه اگر مشکلی داشتن یا رابطه ناخواسته جنسی داشتن به راحتی گفته بشه و بهشون آموزش داده بشه که حتما باید از کاندوم استفاده بشه، چون همون ترشحات جنسی باعث انتقال ویروس HIV و تمام بیماری های آمیزشی خواهد شد و وقتی فرد گرفت ممکنه چندین ماه طول بکشه تا آزمایش خودش رو نشون بده و همین مسئله باعث بشه که بیماری به افراد دیگه منتقل بشه. راه دیگه راه مادر به کودک است، از طریق مادری که آلوده به HIV AIDS، اما متاسفانه چون مادرها ممکنه ندونن که مبتلا به HIV هستن، به نوزاد خودشون یا به جنینی که تو شکمشون منتقل کنن. به خاطر همین خیلی مهم اگه فرد فکر میکنه در معرض ویروس HIV قرار گرفته یا همسری که شوهرش در واقع اعتیاد داشته یا رابطه جنسی خارج از چارچوب خانوادگی داشته یا هر گونه نگرانی داره، موقع حاملگی میتونه تست بده و مطمئن بشه که اگر ویروس داره میشه داروهایی به مادر داد که فرزندش نگیره یا بعد از اینکه به دنیا اومد. اگر مادر مبتلا به HIV هست، فرد نوزادش از شیر مادر استفاده نکنه مبتلا به HIV AIDS نمیشه. به همین خاطر خیلی مهمه که ما سه راه اصلی اعتیاد تزریقی، روابط جنسی محافظت نشده و مادر به کودک راه اصلی در گذشته انتقال خونم بود، اما الان انتقال خون کنترل میشه و شانس این که فرد از انتقال خون بگیر بسیار بسیار نادر هست. نکته مهم کنترل HIV AIDS بحث برخورد فرهنگیه و یکی از نکات مهم اینه که در واقع ریش سفیدها یا مبلغین مذهبی در هر دین و آیین و مذهبی به راحتی توضیح بدن، چون حفظ جان یک فرد مساوی حفظ جان همه انسان هست.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما هر دو در زمینه پیشگیری و مبارزه با ویروس HIV فعالیت می‌کردید در ایران. امروز که در آمریکا ما با شما صحبت می‌کنیم، فکر نمی‌کنید که فعلاً بتونید فعالیت این چنینی رو در ایران ادامه بدید، یا که در نظر دارید همچین چیزی رو؟
من اول بخوام بگم این که ما به هیچ عنوان دوست نداشتیم که در آمریکا باشیم و دوست داشتیم که در ایران باشیم، اونتا اجازه فعالیت رو از ما گرفتن. یعنی اینکه در ابلاغی که به ما کردن هر گونه فعالیت ما در تمام عمر لغو شده، پس ما اجازه هیچ گونه فعالیت، نه آموزشی، نه بهداشتی، نه درمانی نداشتیم و به این خاطر مجبور به مهاجرت شدیم از ایران. ولی خب الان که اینجا هستیم به هیچ عنوان رسالت کارمون رو نمیخوایم از دست بدیم. همین که در خدمت شما این و شما لطف میکنین از این طریق پیام ما رو به افرادی که مبتلا هستن یا افرادی که در معرض خطر ابتلا هستن میرسانیم، یا از طریق سایت های دیگه آموزشی، سایت های تلویزیونی که برنامه های مرتبط با پزشکی دارن، ما تمایل داریم و فعالیت میکنیم و خواهیم کرد که برنامه های آموزشی رو گسترش بدیم، هرچند که دستمون از کمک به بیماران به طور مستقیم کوتاه شده.
مطمئناً با توصیفی که آرش علایی کرد این مورد در حال حاضر غیر ممکنه، اما اگر امروز فرصت کار در ایران رو داشتید پس از تجربه زندان، مهمترین طرحی که در ایران پیاده می کردید چی بود؟
ببینید در دو قسمت بود. یکی قسمت درمانی است که ما همیشه بعد از اورا در کلینیک کمک می کردیم به بیمارانی که مبتلا هستیم. منتها یه مسئله دیگه، مسئله اطلاع رسانی و به نگرش ویژه افراد خاص و افراد عام به مسئله ایدز که به صورت نشست های فرد به فرد، نشست های گروهی، برنامه ریزی برای ایجاد کنفرانس ها، برنامه ریزی برای آموزش گروه هایی که می توانند پتانسیل خوبی داشته باشند برای گسترش فکر این که پدیده ایدز یک پدیده ننگاور نیست، بلکه یک بیماری است که باید به اون به صورت بیماری دید. مثلا ما قبل از زندان هم ما برنامه های مختلفی در مدارس داشتیم. همون برنامه مدارس همون برنامه‌ای که بپردازیم به افراد مبلغ قامیه. عرض کرد خدمتون مبلغ‌های دینی، بالاخره قسمتی از کشور ما یک نگرش خاص مذهبی دارن، افرادی که مبلغ دینی هستن به این مسئله باید بپردازن، پس با اونا نشست بذاریم. افرادی که اقتصادی کار میکنن، کشور ایران کشور از لحاظ اقتصادی ضعیفی نیست، افراد متمول بسیار زیادی در ایران هستن که میتونن بیان کمک بکنن به سازمان‌های غیر دولتی که نیاز به بودجه دارن، تمام وقت خودشان میذارن برای اینکه آموزش بدن و با یه بودجه کمی که از طرف افراد متمول بهشان برسه میتونن کمک کنن به برنامه آموزشی. پس ما اگه بخوایم برگردیم به سوال شما، در دو قسمت، یه قسمتش مداوا و درمان افراد مبتلا، یه قسمتش فرهنگ سازی و ایجاد ظرفیت در جامعه برای ایجاد یک حرکت اجتماعی برای فهماندن این موضوع که ایدز یک بیماری است، یک تابوی اجتماعی نیست، بلکه یک بیماری است که تمام ابعاد اجتماعی باید درش نهفته باشه.
خب شما که این کارا رو می‌کردید پیش از رفتن به زندان و هم اکنون هم اگر که در ایران بودید به یک همچین فعالیت‌های ادامه می‌دادید، سوالی که واقعا من فکر می‌کنم که شاید برای هر شنونده این مصاحبه به وجود بیاد این هستش که شما کلاً برای چی زندانی شدید؟
والا این سوالیه که ما 3 سال روش فکر کردیم و یک جواب عقلانی براش پیدا نکردیم، چون ما بیش از 1 دهه رو مسئله ایدز کار میکنیم و همه کارهای ما مشخص و شفاف بود و در راستای برنامه استراتژیک کشوری بود و در واقع همه سازمانهای دولتی و غیر دولتی هم مطلع بودن در مورد برنامه و هم در واقع موافق بودن. به دنبال همین برنامه‌های ایدز در اوج تحریم‌ها بارها از طرف سازمان بین‌المللی ایران در واقع جایزه گرفته، هم ازش قدردانی شده بود. حالا نمی‌دونم که چه اتفاقی افتاد، یک شبه اینا فکر کردن ما میخواییم از طریق ایدز براندازی کنیم. دیگه باید از اونایی بپرسیم که این تصمیم ناعادلانه رو در مورد ما گرفتن.
خب کامیار، از دلیل زندانی شدن که بگذریم، صحبت‌هایی بود در زمانی که شما زندان بودید هر دو مبنی بر این که شما در زندان هم از تلاش برای اطلاع رسانی در زمینه ایدز فروگذار نکردید. در زندان اوضاع در زمینه ایدز چطور هست و چطور بود و اینکه شما چه فعالیت‌هایی در این زمینه می‌کردید؟
نکته مهمی رو اشاره کردین. در واقع اگه فرد اعتقاد داره به کاری که داره می‌کنه، مهم نیست که کجا هست این کارش، آیا در یک شهر کوچیکه یا در پایتخت یا در نمیدونم یک دهات یا در داخل زندان هست، باید کارش رو ادامه بده. و در واقع رسالت ما چون آموزش ایدز بود و آموزش بهداشت بود، وقتی که در زندان هم بودیم، وقتی که فرصت رو دیدیم که خیلی از زندانی ها حتی از حداقل مسائل بهداشتی یعنی شستن دست ها بعد از رفتن به دستشویی اطلاع ندارن، در واقع دیدیم که باید به همین افراد در زمینه آموزش بهداشت براشون برنامه‌ریزی کرد و صحبت کرد و خیلی از مثلا زندانیه که تو زندان بودن حتی به طور روزانه سیگار میکشیدن، در مورد آموزش پیشگیری از سیگار یا فعالیت‌های بدنی نداشتن تشویقشون میکردیم که ورزش صبحگاهی داشته باشن یا از خلاقیت‌هاشون استفاده کنن، طراحی کنن در واقع ورزش‌های گروهی، به این طریق هم در واقع سلامت روحی روانی داشته باشن و هم سلامت جسمی، چون بالاخره که افراد آزاد میشن از زندان و وقتی آزاد میشن باید یک فرصتی باشه که بتونن برگردن به جامعه، هم از لحاظ روانی آماده باشن و هم از لحاظ جسمانی.
من یه نکته دیگه هم یادآوری کنم، انسان به نظر من باید خودش تفکرش رشد بده و راهی پیدا کنه برای گسترش تفکرش و تأثیرگذاری تفکرش در جامعه هدفش، نه اینکه وایس تصمیم براش گرفته بشه و راه بهش نشان داده بشه و راه و تصمیمی که به اون نشان داده میشه بیفته تو اون کار. به این خاطر وقتی که فردی اعتقاد پیدا کرد به یک موضوعی، در هر محیطی در هر شرایطی میتونه به اون هدفش دستیابی بکنه، وقتی که خودش فکرشه آداپت کنه با اون موضوع، چه یه سلول انفرادی باشه، چه یه سلول 4 نفره باشه، چه یه بند 200 نفره باشه، چه یه جمعیت 70 میلیونی باشه. مهم اینه که این تصمیم پخته بشه و برای رسیدن به این تصمیم تفکر خود فرد شروع بکنه به پیدا کردن راه، نه اینکه منتظر باشه که راه بهش نشان داده بشه.
اول که یه جمله که میگه پای در زنجیر پیش دوستان، به که با بیگانگان در بوستان، بحث کلیه. و در این نقطه که میگیم گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای پیش نه هیچ مگوی، خود راه بگویدت که چون باید رفت.